و فعلا زده شد که حالا به قول معروف حرف و حدیثا بخوابه. خب در دستور کار مجلس این هفته یک موضوعیه که قرار بررسی بشه، بحث بررسی طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران پس از اتمام مسئولیت. و خب نکته مهمیه که باید ببینیم که حالا انجام میشه یا نه. میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر غضنفر آبادی، عضو محترم مجلس شورای اسلامی. آقای غضنفر آبادی سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار. در خدمتتون هستم.
آقای غضنفر آبادی، شما به عنوان رئیس کمیسیون حقوق و قضایی مجلس در این باره چیه نظرتون؟ این طرح ممنوعیت خروج از خروج مسئولین و مدیران جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور، اصلا چرا این اتفاق داره میفته؟ این طرح داره بررسی میشه؟ من دارم نگاه میکنم ظاهرا این طرح برای 28/8/99 که اعلام وصول شده بوده و الان دو سال بعد داره بررسی میشه و به سهم
خود داره. شما شود که باید عرض بکنم این طرح تحت عنوان طرح نظارت بر مقامات مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران هست. این تر فقط یک قسمت جزئی رو شما بیان فرمودید که یکی از موادش مربوط به این هست که افرادی که به اصطلاح 3 سال پس از بازنشستگی حق خروج از کشور ندارن مگر اینکه اموال و دارایی‌های خودشون رو، البته گفت کلیه اشخاص مشمول این قانون، 3 سال پس از اتمام مسئولیتش هم از اخراج بازنشستگی مکلفند که یک ماه قبل از انجام مسافرت‌هاشون، از مسافرت‌های شخصی خودشون، موضوع سفر خودشون رو به وزارت اطلاعات و یا سازمان اطلاعات سپاه اعلام بکنن. بعد از اون که بررسی شد میتونن به اصطلاح اقدام بکنن به مسافرت شخصی. مسافرت‌های کاری ممکن وجود داشته باشه که اون معنی وجود نداره. عمده این تر خدمت شما عرض کردم، اونطوری خدمتتون عرض کردم، در نظارت بر مقاماته که این تر به اصطلاح محتواش این هست که اشخاص مشمول این قانون موظفن، کسانی که به هر حال شرایط این قانون رو دارن، یعنی کسانی که به اصطلاح بر اساس قوانینی که به عنوان مسئول تلقی میشن، حالا توی مواد بعدی ذکر شده، کسانی که مشمول این قانون هستن مکلفن ظرف یک ماه پس از تصدی در اون سند صورت دارایی اموال خودشون رو، همسر و فرزندان خودشون رو در سامانه ای که به اصطلاح در نظر گرفته شده به ثبت برسون. الان هم این طرح در دستور کار مجلس هست، در نوبت رسیدگی در سند علنی مجلس هست. حالا فرمودید که چرا اینقدر طول کشیده؟ خب برنامه‌هایی که مجلس داشته فشرده بوده و این تر هم در نوبت هست، حالا چون فکر میکنم که به همین زودی در دستور کار مجلس قرار بگیم.
درسته. بعد یه نکته هم که از حالا توی این تر من دارم میبینم زده، بازه زمانی انجام این تر در یک سال آخر مسئولیت اشخاص حقوقی و 3 سال بعد از اتمام مسئولیت وی میباشد. حالا شاید یه نقدی که بخوام بکنن اینه که خب آقا اینجوری خب هر کی نمیاد مسئول بشه، میگه آقا حالا من تو 3 سال بعدش
نه به اونی که شما میخونه به در ماده 5 این تر کلیه اشخاص مشمول این قانون تا 3 سال پس از اتمام مسئولیت.
بله دیگه،
خب موظفن چه کار بکنن؟ میخواد مسافرت بکنه، یک ماه قبل از انجام مسافرت گزارش به اصطلاح اعلام بکنه که من میخوام مسافرت برم. همین.
بعد حالا فایدهش چیه این تر؟
فایدهش این است، فایدهش این است که کسانی که میخوان مسافرت بکنن، البته خب این فقط این قسمتش هست، اما قسمت اولش که به هر حال مواد متعددی هست، مسئولان اموال خودشون رو، اموال خودشون، همسرشون، البته قانون اساسی داریم، اون رو به اصطلاح قانون مادر و برتر هست که باید مسئولان و مسئولان خاصی هست. اما این گسترده تر هست برای مسئولین بیشتری، افراد بیشتری رو از مسئولین رو به اصطلاح دربر میگیره، لذا باید اینها اموال خودشون رو به صف برسونن. عرض کردم در سامانه ای که طراحی میشه و طراحی خواهد شد، اونا اموال خودشون رو به صف برسونن.
درسته، خیلی ممنون آقای غزنفرادی، متشکرم، خدا حافظتون باشه.
خدا حافظ شما باشه.
گفتگو کردم با رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس جناب آقای موسی غزنفرآبادی در خصوص طرح ممنوعیت خروج از کشور مسئولان و مدیران. دوازده و 37 دقیقه همچنان با شما هستیم با برنامه رویداد. بریم ببینیم در 24 ساعت گذشته روزنامه‌های مهم جهان به چه موضوعاتی پرداختن، با بخش انعکاس و اجرای آقای آلبرت کوچویی. انعکاس
جهان در سایت‌های بروز شده روزنامه‌های امروز. کمیته تحقیقات ششم ژانویه در کنگره آمریکا گزارش 800 صفحه‌ای حمله به کاخ کنگره را انتشار داد. با همه نادیده‌انگاری حزب جمهوری‌خواه، دونالد ترامپ می‌گوید به رقابت‌های رئیس جمهوری خواهد آمد. پرسش این است، کودتایی در آمریکا در راه خواهد بود؟ ایوا کایلی، معاون پیشین پارلمان اروپا، در فساد مالی در برگزاری جام جهانی فوتبال مورد اتهام است. دولت بیراننده، تحلیل مارینا هاید، تحلیلگر سیاسی انگلیس در روزنامه گاردین با این کنایه آمده است. میگوید چه کسی میتواند درباره آینده درخشان سوناک و شرکایش در انگلیس تردید کند. وانگاه میگوید آنها دولتی بدون راننده به ما دادند. در دیدارهای نخست وزیر و وزرایش لباس کارگران بر تن میکنند، اما تنها قدرت واقعی آنها این است که همه چیز را بدتر از پیش میسازند. کریسمس برای ریش سوناک بازار کار پرهیجانی به راه افتاده است. سوناک در آسایشگاه بی خانمان ها لباس خدمه ها را برتن کرده است. وزیر بهداشتش لباس پرستارها برتن دارد و خود و وزیرش در بازدید از کارخانه لباس کارگران پوشیدند. ترفندهایی به گمانشان برای سد اعتصابات در راه در انگلیس. بابا نوئل در راه، طرح مارتین راسون، سوناک را نشان می‌دهد در کنار یاران کس کرده خود و تهدید اعتصاب در هواپیماها و قطارها. نامه بابا نوئل را سوناک می‌خواند که نوشته است با این وصف دشوار می‌تواند هدایا و سفارش های بابا نوئلی را همراه بیاورد. بمب طوفان، بمب طوفان نگاه روزنامه‌های آمریکا به سرمایی است که در یک دهه گذشته در آنجا دیده نشده است. طوفان‌های عظیم میلیون‌ها تن را در شرق آمریکا با سخت‌ترین زمستان و کریسمس رو در رو خواهد ساخت. طوفانی به نام الیوت. تاریکی و سفرهای پرخطر در انتظار آمریکا و کانادا است. روزنامه نیویورک تایمز آن را زمستان غول‌آسای آمریکا خوانده است. جهان در سایت‌های بروز شده روزنامه‌های امروز اروپا و آمریکا بود.
بله، بخش انعکاس رو با هم شنیدیم با اجرای جناب آقای آلبرت کوچویی. نگاهی بود به مهمترین موضوعاتی که روزنامه‌های مهم جهان در 24 ساعت گذشته به اون پرداخته بودن. شما همچنان با ما هستین با رویداد رادیو گفتگو. میتونین که در مفصل کاربردی ایران صدا هم روی گوشه خودتون نصب کنین، برنامه‌های ما رو به صورت زنده میتونین بشنوین، همچنین آرشیو برنامه‌های ما در نرم افزار کاربردی ایران صدا موجوده. خب، این روزها باز بحث برجام داغ شده توسط آمریکایی‌ها. یه موضوع مطرح کردم به نام برجام پلاس و این راهبرد مقصر انگاری علیه ایران هم که خب همچنان در دستور کارشون قرار داره. گفتگو میکنم با جناب دکتر حمیدرضا آصفی از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون. آقای آصفی سلام، وقتتون بخیر. آقای آصفی، خب ارتباط ما برقرار نشده. این سوال حالا مطرحه واقعا که حالا آمریکایی‌ها چرا میخوان برجام جدیدی رو دنبال بکنن؟ البته که حرفای متناقضی هم میزنن. آقای بایدن میگه که نه، برجام مرده، نمیتونیم بگیم بعد اعلام بکنیم. آقای رابرت مالی میاد میگه که نه، ما همچنان دنبال مذاکره هستیم. آقای آصفی سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
زنده باشین. آقای آصفی، این برجام جدیدی که آمریکای دنبالشن چیه؟ چرا اصلا دنبال برجام جدیدی هن؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شنوندگان عزیز و محترمتون عرض سلام رو دارم. ببینید، آمریکایی ها به نظر من نقشه‌ای که دارن ارسال علائم متفاوت بعضن متناقض برای سردرگم کردن داخل کشور هست. این روشی که آمریکایی‌ها از ابتدای انقلاب با ما داشتن چیز نوعی نیست. اولا افراد مختلف حرفای مختلف میزنن، ثانیا به اقتضای زمان همون افراد خودشون یعنی یک فرد باز حرفای گوناگونی میزنه. به نظرم من این رو بیشتر در این چارچوب میبینم که آمریکایی‌ها چون تا حدود زیادی خواه هستن، موضوع برجام شاید برای این که داره به آخرای مهلتش میرسه، بالاخره منقضی میشه کمتر از دو سال دیگه، حدود دو سال دیگه، و چون دولت آقای بایدن هم دولت مستعجل هست، داره رو به پایان کار خودش میرسه، به این جنبندی رسیدن که شاید موضوعات دیگری رو هم مطرح کنن. یکی از دلایل اون توفیقات ایران در منطقه هست. ببینید الان آمریکا تو عراق حضورش کم شده، یعنی کمتر شده، در افغانستان نیست، در سوریه داستانش متفاوت شده و در لبنان. خب اینا همه جاهایی بوده که آمریکا بعد از سالها تلاش که به دست آورده بود نفوذش رو از دست داده. خب طبیعی هستش که در صدد باشن به گونه موضوعات دیگه رو مثل موضوعات منطقه‌ای و بعد موضوعات دیگر مثل توان دفاعی جمهوری اسلامی رو در دستور کار قرار بدن. این اون یک جنبندی اولیه هست که میشه از رفتار آمریکایی دید.
درسته. بعد آقای آصفی الان صحبتی که هست، ببینید آقای بایدن میاد میگه که برجام مرده اما نمیتونیم اعلام بکنیم.
این حرف بایدن حرف جدید نبود، نمیدونم چرا این روزا این مطرح شد. اینم باز تو اون سناریوی جنگ روانی و عملیات روانی آمریکا من میبینم. این حرف مال چند ماه پیش بود، جدیدن
آقای بایدن دیگه همین الان باز یعنی وایرال شد. از اون ور آقای رابرت مالی میگه
این باید توجه داشتی که ببینید این حرف مال امروز دیروز هفته پیش نیست، این مال چند ماه پیشه. درسته.
خب هم الان میخوام بگم که الان آمریکایی دارن به چه نتیجه دقیقه، یعنی این حرفایی که الان جنگ روانی که دارن راه میندازن. از این ور مثلا آقای بورل میاد در بغداد و با آقای امیر عبداللهیان گفتگو میکنه، مذاکره میکنه. حالا خبرنگارایی که ما باشون صحبت
در بغداد نه
در کنفرانس امان. بغداد در عمان اردن بله عذرخواهی میکنم در کنفرانس بغداد دو و اصلا میگن که آقای بورل نفس اومدنشون بیشتر برای این بوده که حالا میگم خبرنگاری که اونجا بودن اینو میگفتن که انگار فقط برای همین دیدار و مذاکره با آقای امیر عبداللهیان اومده بوده، حالا جدای از آقای مکرون که حالا اومده بود. اما این انتظاری هم که آقای مثلا بورل داشته برای آقای امیر عبداللهیان که این جلسه شروع بشه، یعنی ما میبینیم که اروپایی‌ها میخوان ظاهرا کار انجام بشه اما مثلا آلمان توشون داره یه حرف دیگه ای میزنه. مثلا تو همین حالا اتفاقات اخیری هم که افتاده آلمانی‌ها خیلی مثلا الان دارن واکنش نشون میدن. از اونور آمریکایی باز حرفای متناقضی میزنن، یعنی معلوم نیست که چی کار میخوان بکنه. آیا واقعا راهبرد معلومی داره طرف مقابل یا نه اونا واقعا سردرگمن؟
ببینید اولا من یه نکته رو به رسانه های داخلی و به صدای سیمای خودمون عرض کنم. در پوشش خبری یک کمی وسواس داشته باشیم، با دقت اخبار رو بدیم. بعضی وقتا من نگاه میکنم، عذر میخوام این رو میگم چون فکر میکنم شرعاً مسئولم که نگم، بعضی وقتا من متون اصلی رو که نگاه میکنم با متون فارسی که مخابره شده تطابق نداره. به نظرم این رو من همینقدر بگم یه خورده دقت کنن رسانه های ما اون واقعیات رو با وسواس و با دقت منعکس کنن. این یه نکته دیگه. خب ببینید آقای بورل اروپا خودشون گفتن ما گزینه دیگری به جز برجام نداریم در دستور کار. این هست. خود آقای ملی که بهش گفتن که آیا برجام مرده، گفت من وظیفه‌ام نوشتن آگهی ترهیم برای برجام نیست، ما همچنان دیپلماسی و رسیدن به توافق در دستور کار ماست. تای ذهن آمریکایی ها این هستش که برجام رو به نتیجه برسونن. ولی ببینید متاسفانه اتفاقات داخل، اغتشاشات داخل وضعیت کشور رو در شرایط متفاوتی قرار داد، پیام غلطی رو به بیرون داد. یعنی یک اروپایی، یک آمریکایی با رسانه ها، لشکر رسانه ایشون، من و تو، ایران نشنال، انترنشنال، بی بی سی، صدای آمریکا، اینا اومدن یه تصویری رو از ایران منتشر کردن، تصویر غلط مغرضانه که طرفهای خارجی اصلا فکر کردن واقعا داره اتفاق میفته. به این دلیل یه مقدار شرایط رو برای خود اونها هم سخت‌تر کردن. الان شما نگاه کنید موازی که از خصوص در خصوص از سوی آمریکایی ها و یا از سوی اروپایی ها دیده میشه با موازی دو سه هفته گذشته متفاوته. یعنی الان موازی یک کمی منطقی تر شده. چرا؟ چون احساس کردن ارزیابیشون نسبت به داخل کشور غلط بوده. خب ببینید این اتفاقات دستگاه دیپلماسی رو هم در شرایط دشوار قرار میده. البته به نظرم دستگاه دیپلماسی تو دو تا نکته، یکی در خصوص رسانه پابلیک ریلیشن، عرض به حضور شما دیپلماسی عمومی باید چابکتر باشه، یک کمی در خصوص منطقه باید چابکتر باشه. ما الان این دو تا ضعف رو میبینیم، ولی به هر حال این اتفاقات دستگاه دیپلماسی رو هم در شرایط سخت قرار میده. الان آمریکایی ها اروپایی ها متوجه شدن محاسبات که داشتن نسبت به داخل غلطه. خب مواضعشون این که باید برجام باشه، نمیدونم تنها را گزینه گفتگو هست، آقای بلینکن هم این رو گفت. اینا نشون از استحکامی که در داخل هست داره. نکته دیگه این که شما فرمودید در ابتدای سوالتون برجام پلاس و اینها چی هست، خب این روش مذاکراتی غرب و آمریکاست. یه موضوع دیگه رو هم مطرح میکنن، اصطلاحا دبه میکنن، میگن اگه گرفت که گرفت، سنگ مفت گنجیش مفت. حالا ما برجامو داریم، یه چیزای دیگه رو هم مطرح میکنیم، اگه جمهوری اسلامی اومد اینا رو پذیرفت، که جمهوری اسلامی هرگز نخواهد پذیرفت، اگه جمهوری اسلامی اومد اینا رو پذیرفت، خب ما به هر حال یک امتیاز بیشتری رو گرفتیم. این رو توی چهارچوب مذاکراتی دستگاه غرب و این رو تو چهارچوب جنگ روانی غرب ببینید، و این رو توی چهارچوب این که الحمدلله ایران یک کشور با ثبات، حضور مؤثر در منطقه، و این مسائلی هم که به وجود اومده به حداقل خودش رسیده، که انشاءالله با توجه و درایت مسئولین در توجه به مطالبات مردم روز به روز بهتر هم خواهد شد.
درسته، خیلی ممنون. البته نکات مهمی گفتین آقای آصف، حالا شما سابقه سخنگوی هم در وزارت امور خارجه دارین، اینی هم که از این ورم باید به قول معروف یه نفر حرف بزنم، خب خیلی مهمه. فهم آبینی آقا معاون سیاسی، نمیدونم مشاور رسانه‌ای، همه یهایی میان یه هر کدوم برای خودشون یه توییت میزنن و اینا. یعنی ما این ور واقعا یه آشفتگی رسانه‌ای داریم.
یه مشکلی که ما داریم، من این رو بگم، سختم هم هستیم بگم، ما اصال من خیلی دوست داریم دیده بشیم. وقتی شما دوست دارید دیده بشی، اون وقت خطاهات هم زیاد میشه.
درسته، نکته مهمی بود، خیلی خوب بود واقعا. دست شما درد نکنه آقای آصفی، متشکرم.
شما وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
گفتگو کردم با جناب دکتر حمیدرضا آصفی، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه و از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون در خصوص پیش کشیدن برجام پلاس توسط آمریکا. بله، در آستانه 9 دی ماه هم هستیم و میخوام گفتگو کنم با جناب آقای اسماعیل کوسری، نماینده محترم مجلس. آقای کوسری سلام، وقتتون بخیر باشه.
من هم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون و مردم عزیز ایران، شنوندگان برنامه گفتگو، سلام و عرض ادب دارم و عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها در خدمت شما هستم.
زنده باشین. رهبر معظم انقلاب بارها رو بحث جهاد تبیین تاکید کردن، این بازخوانی حماسه نه دی فکر میکنین چه اولویت هایی رو شامل میشه، چه درس هایی برای داخل کشور داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام به ارواح پاک شهدا، خصوصا شهدای عملیات کربلای 4 در سال 65 که در چنین روزی روز شروع این عملیات بود، و همینطور شهدای برقرار کننده امنیت. عرض کنم به شما که خب بحث رسلا به نوه دیه چه در اصل باید بگیم که یک 8 ماهی در اصل فتنه آنچنان بود که واقعا جامعه رو به نگرانی کشیده بود، و خب هر چقدر بالاخره مقام معظم رهبری مسئله رو دقیقا تبیین کردن، باز کردن، مشخص کردن. بعضی از خواص متاسفانه باید بگیم که گوش ندادن و حرف گوش نکردن، چرا که از قبل برای اینها مشخص کرده بودن این افراد که بالاخره بحث تقلب در اصل باید بگیم که رمز فتنه بود و لذا این چنین شد که به صلاح حتی ایشون خیلی با صراحت فرمودن که شما بیاین از طریق چارچوبه قانون کار رو پیگیری کنیم. من هم تأکید میکنم که به این موضوع رسیدگی بشه، ولی خب متاسفانه کسانی که موقعی که سمون بکمون امیون فهم لایق بلون بشن به اینجا میرسه که به صدا دیگه حرف حق رو نمیشنون و به صدا بهش عمل میکنه. لذا اینجا هستش که باید بگیم خب این مسئله از 22 یعنی از قبل از البته 22 خرداد سال 88 در اون مقطع از زمان شروع شد، 8 ماه طول کشید و در نهایت به اینجا رسید که آنچنان اینها با اعتقادات مردم اومدن برخورد کردن که دیگه مردم تحمل نکردن.
درست.
باید عرض بکنم که هم روز ششم دی خب حرکتی از طرف مردم در شهرستان‌های مختلف در چند شهرستان شروع شد به عنوان اعتراض و در نهایت هفتم هم مجلس اصلا کل عرض کنم میشن نماینده ها به عنوان اعتراض حتی کفن پوشیدن اومدن بیرون و دور خود مجلس میدون بهارستان اینها به عنوان اعتراض راهپیمایی کردن و در نهایت در روز نهم دیگه خودجوش واقعا به صورت خودجوش مردم اومدن و صحنه تهران و شهرهای دیگر رو به صدا حضور پیدا کردن و آنچنان حماسه آفریدن که روز نهم دی باید بگیم که یکی از روزهای یادماندنی در از نظام مقدس جمهوری اسلامی هستش که واقعا باید بگیم روز یوم الله بود، چرا که مردم
فکر میکنم
چرا که در روز پنجم یا ششم دی بود که روز عاشورا بود در از باید بگیم که افرادی اومدن که هم بیرق‌های آقا عبدالله حسین رو با آتش کشیدن، هم حسینیه رو، هم به بالاخره اقدامی کردن که باید بگیم که دقیقا همون کاری که یزیدیان با اصحاب آقا عبدالله حسین در روز عاشورا سال 61 هجری قمری برخورد کردن باید بگیم که دقیقا به یاد اون روز همه افتادن و لذا اینجا بود که به اصطلاح دیگه مردم باید بگیم به صورت خیلی انبوه و گسترده و میلیونی اینجا بود که دیگه تحمل نکردن و اومدن و همه چی رو به نخره شستن و کنار گذاشتن و در نهایت به اینجا رسید که روز نهم دی که روز در اصل مردم به حمایت از ولایت و ولایت مداری خودشون رو نشون دادن باید بگیم که پیاد همه باقی بود.
خیلی متشکرم جناب آقای کسری.
سلامت باشید.
متشکرم. خداحافظ
شما. خداحافظ.
گفتگو کردم با جناب اسماعیل کسری نماینده مجلس درباره ضرورت بازخوانی حماسه نه دی. خیلی متشکرم که شنونده برنامه رویداد رادیو گفتگو بودیم. امیدوارم که اوقات بسیار خوبی داشته باشین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه. تشکر میکنم از همکارانم در برنامه رویداد و تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که همچنان همراه با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها هستید. در این لحظه